شدم علی به برکت تو، به پای عهد نخستم هماره میمانم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به اذن مولانا امیر المؤمنین. سردفتر عالم معانی است علی، وابسته اسرار نهانی است علی. نه اهل زمین که آسمانی است علی، فی الجمله بهشت جاودانی است علی. شایسته ترین مرد خدا بود علی، در شأن نزول هل اتی بود علی. هرگز به علی خدا نمی باید گفت، لیک آینه خدا نما بود علی. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده ایشان و سلام خدمت شما گرامیان، شما فضیلت جویان، شمایی که قصد دارید با اقتدا به امیر مؤمنان علی علیه السلام جزء بهترین ها باشید. انشاءالله که چنین باشد و چنین باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بار دیگر در روزهای تقویمی هفته یک شنبه شبی دیگر فرا رسید و دلهای ما تپید برای تو یا مولا امیرالمؤمنین. باز از تو بگوییم در جلسه ذکر عبادت تو، ذکر نام تو و تعالی و توافق بر آنچه تو گفتی و راهی که تو نمایش دادی. جمعی در رسانه پرفضیلت شبکه جهانی ولایت با سردمداری استاد ارجمندم حضرت آیت الله رفعتی نائینی، انشاءالله از طریق این رسانه در فضای بین الملل از تو سخن خواهند گفت. انشاءالله که راهنمای دل ما تو باشید در دنیا و عقبا و به فضیلت شیعگی و پیروی از تو در دنیا و همنشینی و در کنار تو بودن در عقبا خداوند نصیب و روزی من کند. خدمت استاد ارجمندم حضرت آیت الله رفعتی نائینی عرض سلام دارم و انشاءالله برنامه فائزون رو با کلام ایشان آغاز میکنیم. سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله، شب شما بخیر.
ممنونم، سپاسگزارم از شما.
همچنین بینندگان عزیز سلام علیکم، مساکم الله بالخیر، شب خوبی داشته باشید. روز یک شنبه است، روز یک شنبه به نام نامی امیر المؤمنین علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها است. مهمان سر سفره این خانواده آسمانی هستیم و از فضائل امیرالمؤمنین و مناقب امیرالمؤمنین و خصائص امیرالمؤمنین با هم بگیم و بشنویم و بر اساس اون افتخار کنیم که پیرو بزرگ مرد الهی هستیم، یعنی علی ابن ابی طالب. انشاءالله.
سپاسگزارم از شما. از اتاق فرمان درخواست میکنم که خلاصه مباحث برنامه گذشته رو تقدیم شما عزیزان کنند. انشاءالله هم نظر و هم رأی در یک استوا انشاءالله بحث امروز رو آغاز کنیم.
خلاصه آنچه که در قسمت‌های قبل گذشت. یکی از شرایطی که خداوند متعال در قرآن کریم برای خلافت و رهبری بر مردم بیان فرموده، داشتن تقوای الهی بوده است، چرا که خداوند متعال در سوره حجرات آیه 13 چنین می‌فرماید:
ای مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید. اینها ملاک امتیاز نیست. گرامی ترین شما نزد خداوند با تقوا ترین شماست. خداوند دانا و آگاه است.
با توجه به این آیه، کسی که بر مؤمنین رهبری می کند باید افضل صحابه و با تقوا ترین صحابه باشد و معصیت و گناه نیز انجام نداده باشد. با مراجعه به مصادر اهل سنت به این مطلب دست پیدا خواهیم کرد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امیر المؤمنین علی علیه السلام را با تقوا ترین صحابه و امام متقین و پرهیزکاران بیان کرده است. ابن نعیم اصفهانی در کتاب معرفت الصحابه می نویسد عبدالله ابن اسعد می گوید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود شبی مرا به آسمان بردند، به سدرة المنتهى رسیدم، درباره علی به سه چیز برای من وحی شد: علی ابن ابی طالب پیشوای پرهیزکاران، آقای مسلمانان و رهبر روسفیدان تا بهشت‌های پرنعمت است. با بررسی شرح حال راویان این روایت عظیم الشأن به این مطلب مهم دست می‌یابیم که تمامی راویان روایت امام المتقین ثقه بوده و جای اشکالی بر این حدیث وجود ندارد. اما رسانه‌های وهابی به علت عناد و دشمنی با امیرالمؤمنین علیه السلام بدون ارائه حتی یک سند علمی این روایت مهم را جعلی و دروغ می‌خوانند. به راستی چرا رسانه‌های وهابی حاضرند احادیثی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیان کرده است را با تمام وقاحت به علت دشمنی با حضرت علی علیه السلام بی اعتبار بیان کنند؟ قضاوت با شما.
من از این تعبیر آخر میخوام استفاده بکنم. دوستان عزیز، اگر خلاصه بحث ما و اصلا کلا فضای بحث ما این هستش که قضاوت با شما، این قضاوت با ما تا لحظه رسیدن ملک الموت هست. ما در واقع قضاوت میکنیم، اما این قضاوت معنای واقعی نداره. ما باید راه درست رو انتخاب بکنیم. این نیستش که حالا من اگر هرچی دلم خواست انتخاب میکنم. نه، باید معیار داشته باشیم، میزان داشته باشیم. و فکر میکنم دیگه جایگاه امیرالمؤمنین علیه السلام از حرمین الشمس هستش. در محضر استاد هستیم، انشالله بار دیگر همراهی میکنیم با ایشان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب در این خلاصه که خیلی خلاصه بود، ملاحظه فرمودید که ما رسیدیم به یکی دیگر از شاخصهای مهم افضلیت. چون بحث ما به اینجا رسیده که اگر بنا بود که خداوند جانشین رو و وصی رو و ولی رو و امام رو تعیین نکنه و رسول خدا جانشین خودش رو تعیین نکنه، بر این فرض غلط که مردم اختیار دارن که امام و ولی رو و جانشین رسول خدا رو تعیین کنن، خدا دستور داده اون کسی که افضل است باید انتخاب بشود. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. کی افضل است؟ گفتیم بریم سراغ قرآن. اینجوری نمیشه ادعا کرد فلانی که اول انتخاب شده افضل است یا فلانی که دوم انتخاب شده افضل است. باید معیار افضلیت رو از قرآن بشناسیم. یکی یکی معیارهای افضلیت رو که اعلمیت بود و قوی ترین فرد بود از قرآن انتخاب کردیم و استفاده کردیم. زاده و بستتن فی العلم و الجسم، شجاع ترین بود. و رسیدیم به این آیه که تلاوت شد در این خلاصه: ان اکرمکم عند الله اتقاکم. گرامی ترین شما در نزد خداوند با تقوا ترین شماست. پس با تقوا ترین باید انتخاب بشود، اگر انتخاب دست مردم است. و همین جهت نشون می‌دهد که انتخاب دست مردم نیست، چون مردم نمیتونن بفهمن کی با تقوا ترین هست. او خداست که میفهمد و میداند، چون عالم به همه اسرار ما هست. خداوند میداند که کی در بین امت با تقوا ترین هست، که او گرامی ترین هست عند الله. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. همین دلیل بر این استش که مردم نمیتونن انتخاب بکنن خلیفه رسول الله رو، چون مردم نمیدونن اتقا کیست، گرامی ترین در نزد خداوند کیست. علاوه بر این، حالا اگر بناس مردم انتخاب کنن، پیامبر از طرف خداوند با تقوا ترین را و امام متقین را به مردم معرفی کرده است. در همین روایتی که در شب معراج رسول خدا فرمود که به من وحی شده است در رابطه با علی سه مطلب رو به شما بگویم. اولینش اینه که او امام المتقین است. وقتی گفتن امام المتقین یعنی در رأس متقینه، بالاترین فرد متقین هست که شده امام متقین، رهبر متقین. کسی که با تقوا ترین نباشد نمیتوند رئیس متقین باشد، امام متقین باشد، راهنمای متقین باشد، رهبر متقین باشد. این روایت رو خب در جلسه گذشته مطرح کردیم و ابتدا از کتاب معرفت الصحابه ابو نعیم اصفهانی نقل کردیم، عرض کردیم تاریخ مدینة السلام، خطیب بغدادی که خیلی هم نظر مثبتی داره نسبت به صحابه و میگه همه صحابه آدمای خوبی هستن، ایشون این روایت رو نقل میکنه در همین تاریخ بغداد و تاریخ مدینة السلام. ذهبی در کتاب تذکرة الحفاظ این روایت رو نقل میکنه. اینا رو بعضیاشو فرصت شد نشون دادیم در جلسه گذشته، بعضیش فرصت نشد، فقط من دارم فهرستوار عرض میکنم. باز ذهبی در کتاب الکاشف این روایت رو در صفحه 203 نقل میکنه. تاریخ الاسلام ذهبی باز از روایات از این روایت نقل میکنه در صفحه 54. تقریب و تهذیب ابن حجر عسقلانی این روایت رو نقل میکنه. ملاحظه میفرمایید تهذیب الکمال جلد 5 صفحه 38 این روایت رو نقل میکنه. کتاب الثقات این روایت رو و مثلا راوی این روایت رو عرض کردیم که توثیق میکنه و کتابهای دیگر و منابع دیگری که منابع معتبر در نزد اهل سنت است. مطلب اینو که میخوایم اضافه بکنیم بر بحث گذشته این هستش که علاوه بر بحث تقوا، عرض کردیم حضرت امیر سلام الله علیه نه تنها بالاترین فرد با تقوای امت اسلام بودن، بلکه به مرتبه و رتبه بالاتر از تقوا یعنی عصمت رسیدند. آیه تطهیر دلیل بر این عصمت هست. آیه تطهیر در رابطه با اهل بیت نازل شد، در رابطه با پیامبر، حضرت علی، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین، این 5 آیه تطهیر درباره اونها نازل شد. از آیه تطهیر چی فهمیده می شود؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خداوند اراده کرده و این اراده خداوند تحقق پیدا کرده که این 5 اینها از رجس، از همه پلیدی ها، هر گونه پلیدی، گناهان پلیدی است، معصیت پلیدی است، خطا پلیدی است، از همه اینها خداوند اراده کرده اینها دور بشن. لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، خداوند اینها رو تطهیر کرده. خب این که این روایات در شأن این 5 نازل شده نه در شأن دیگران، اینا دیگه در منابع اهل سنت پر هست. صحیح مسلم اولین منبعی است که میشه ارائه کرد. صحیح مسلم این روایت رو از عایشه نقل میکنه، صفحه 1136 که پیامبر یه روز آمدند و اون مرت مرحل رو که از پشم شتر بود، به رنگ سیاه بود، همراه داشتن، بر خودشون انداخته بودن. فجاء الحسن، حسن آمد، حسن فرزند علی، او رو هم زیر این کسا قرار داد. سپس حسین آمد، سپس فاطمه آمد، فادخلها، فاطمه زهرا سلام الله علیها رو هم در زیر این کسا قرار داد. ثم جاء علی فادخله، سپس علی آمد. ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. در این اختلافی نیست بین شیعه و اهل سنت که شأن نزول این بخش از این آیه، یعنی آیه تطهیر، در رابطه با این پنج نفر هستش. هیچ سنی نمیگوید که در شأن علی نیست، در شأن فاطمه نیست، در شأن امام حسن نیست، در شأن امام حسین نیست. بعضی از اهل سنت یا بعضی از وهابی ها اینا میگن که شامل زنان پیامبر هم میشود، که خب ما استدلال میکنیم و میگیم شامل زنان پیامبر نمیشود، چون در خود این روایات اومده است که عایشه گفت من هم بیام، پیامبر فرمود نه. ام سلمه گفت من هم بیام، چون چند بار این کار رو پیامبر تکرار کرده و در هر بار زنان پیامبر، چه عایشه چه ام سلمه که از زنان خوب پیامبر هستش، درخواست کرده. حضرت فرموده که انت علی خیر، اما در این حالی که تو زن خوبی هستی، اما نه، نمیتونی بیای زیر این کسا و جز اهل بیت حساب بشی. خب این روایت رو سنن ترمذی، این کتاب جامع صحیح ترمذی جلد پنجم نقل کرده، در صفحه 351 ملاحظه میفرمایید. اون روایت در صحیح مسلم از عایشه بود، این از ام سلمه است که ام سلمه میگه بعد از اینکه پیامبر این آیه رو تلاوت کردن، قالت ام سلمه و انا معهم، منم با اینها هستم، جزء اهل بیت حساب بشم. یا نبی الله، قال انت علی مکانک و انت علی خیر، شما همونجا که هستی باش و تو خوب هستی، همسر خوبی هستی و همسری هستی که عاقبت به خیر هستی، اما نه، سر جات باش و نمیتونی بیای داخل کسا. ترمذی این روایت رو آورده، المستدرک علی صحیحین حاکم نیشابوری در جلد سوم این روایت رو ملاحظه میفرمایید، صفحه 160 آورده. بله، در المنثور جلال الدین سیوطی متوفای 911 در جلد 12 این تفسیر مأثورش صفحه 40 این روایت رو آورده که نزلت هذه الآیه فی خمسن، این آیه در تو 5 نفر فقط نازل شده. نگید فردا در رابطه با فلان همسر، فلان همسر، نه، این حرفا نیست. علمای اهل سنت هم متفق هستن که در رابطه با این 5 نفر نازل شده، فیه و فی علیین و فاطمه و الحسن و الحسین. این آیه در رابطه با من و علی و فاطمه و حسن و حسین نازل شده است. این رو از خود پیامبر ابو سعید خدری نقل میکنه. تفسیر طبری یکی دیگر از تفاسیری است که در جلد 19 طبری متوفای 310 این روایت رو در ذیل تفسیر همین آیه تطهیر آورده از ام سلمه، صفحه 104 و 105. مسند احمد ابن حنبل امام حنابله جلد پنجم این روایت رو در صفحه 180 آورده که پیامبر این کسا رو پهن کرد روی خودش و علی و فاطمه و حسن و حسین و این آیه رو تلاوت کرد. مجمع الزوائد و منبع الفوائد هیثمی متوفای 807 جلد نهم این روایت رو در صفحه 158 آورده است. البدایه و نهایه ابن کثیر، خب دیگه ابن کثیر که دیگه معروف است، میانه خوبی هم با اهل بیت نداره، در این حال در جلد 11 در کتاب البدایه و نهایه صفحه 188 این روایت رو میگه، هم عایشه دارد هم ام سلمه دارد. ام المؤمنین، این دو ام مؤمنین گفتن که این روایت از رسول خدا نقل کردن که این اهل بیت و آیه تطهیر شامل حسن و حسین و امهما و ابیهما، شامل مادرشون و پدرشون هم هست. همینان معرفت الصحابه ابو نعیم اصفهانی متوفای 430 ایشون هم در این کتابش صفحه 2870 این روایت رو نقل کرده است. خب باز از یک طریق دیگری این روایت متواتر هست، یعنی روایاتی که در زیل آیه تطهیر اومده متواتر، لذا کسی نمیتونه، حتی وهابی ها نمیتونن بگن که این آیه در رابطه با حضرت علی نیست، در رابطه با فاطمه زهرا نیست، در رابطه با محسن نیست. اصلا هیچ کسی نمیتونه چنین ادعایی رو بکنه. تاریخ دمشق ابن عساکر متوفای 571 در جلد 14 صفحه 140 این روایت رو در رابطه با شأن نزول آیه تطهیر آورده که پیامبر خواستن که اهلش بیان، ادعو الیه اهلی و اهل بیتی، ادعو الی الحسن و الحسین و علیان، فرمود اینا رو صدا کنید بیان، اینا اهل بیت من هستن. که ام سلمه میگه که یا رسول الله اولست و من اهل بیتک، آیا من از اهل بیت تو حساب نمیشم؟ قالت و انت فی خیر و الی خیر، تو خوب هستی و تا آخر هم خوب خواهی بود، عاقبت به خیر خواهی بود تا الی آخر و الی خیر، اما اهل بیت من اینها هستند. تاریخ بغداد، خطیب بغدادی در جلد 10 این روایت رو در صفحه 183 آورده است از ابو سعید خدری از ام سلمه، باز با یک طریق دیگر. فتح الباری ابن حجر عسقلانی در جلد 7 از این کتاب که این کتاب شرح صحیح بخاری هستش در صفحه 138 این روایت رو آورده که این آیه در رابطه با پیامبر و فاطمه و علی و حسن و حسین علیهم السلام نازل شده است بعد از آنی که فجللهم بکسائن، این کساء یمانی رو بر روی اونها کشید. کتاب الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان که جلد 15 این روایت رو در صفحه 432 ملاحظه می فرمایید آورده. به هر حال منابع خیلی زیاده، از آیه تطهیر استفاده میشه عصمت علی علیه السلام. عصمت بالاتر از تقواست، بالاتر از اتقاست. اگر ان اکرمکم عند الله اتقاکم است، بالاتر از عصمت و بالاتر از اتقا بودن و اورع بودن عصمت است که دیگه اصلا به هیچ وجه گناهی از او صادر نمی شود، خطایی از او صادر نمی شود. خب با وجود یک همچین انسان معصومی آیا نوبت میرسه که مردم برن دیگران رو انتخاب بکنن یا نه؟ این انتخاب انتخاب نادرستی است جناب حیدری. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها.
جناب استاد، حالا عجیبه که با این همه مستنداتی که ما در کتب در واقع روایی و منابع اهل سنت میبینیم، باز هم شبکه‌های وهابی حرفای عجیب و غریب خودش رو میزنن. حالا قسمتی از این حرفا رو عزیزانمون در قالب این کلیپ هایی که آماده کردن، کلیپ شاپ هایی که حالا نمیدونم الان آماده هستن، یکیشو برای ما پخش بکنن یا نه. بله، با هم ببینیم.
اما الصحابة فيمكن أن تقع منهم الأخطاء، رضي بشر يصيبون ويخطئون داخلون تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ داخلون تحت هذا الباب، لكن عندما تنظر في أخطائهم هذه مع حسناتهم فلا تجد وجها للمقارنة، بل إن الأمر كما يقال هي حبات رمل في جبال أو حبات ماء في بحار.
بله، من پیش از اینکه استاد به کلیپم بپردازن، تماس‌ها زیرنویس شده، انشاءالله در فاصله‌های بعدی در خدمتتون هستیم و تماس‌های شما رو هم در لابلای برنامه خواهیم داشت. استاد در خدمتتون.
بله، ببینید این آقای عثمان خمیس که به اصطلاح از علمای وهابی هستش، میگه که همه صحابه انسانن و انسان ها هم جایز الخطا. مقصودش از همه صحابه اینه که حضرت علی هم جز ایناست و اینا هم خطا میکنن. این یه نکته. نکته دومی که تو کلام ایشون بود این بود که خطای صحابه، کلن همه صحابه، چند هزار صحابه‌ای که در زمان پیامبر بودن، اینا اینقدر آدم های خوبی هن، همشون تأکید میکنم منظور وهابی ها اینه که میگن بدون استثناء همشون اینقدر آدم های خوبی هستن که خطاهای اونها در برابر خوبی هایی که داشتن، کارهای خوبی که داشتن اصلا قابل دیدن نیست، اصلا ناپیداست. اینا یه حرف رو از رهبر فکریشون، نظریه پرداز فکریشون ابن تیمیه حرانی که یک فرد ناسبیست و توسط خود علمای اهل سنت هم طرد شده و رانده شده و او رو نپذیرفتند، این حرف رو از او گرفتن. ببینید کتابی داره آقای ابن تیمیه، شرح العقیدة الواسطیه، عقیده واسطیه کتاب ابن تیمیه است. شرحش رو این شیخ محمد صالح عثیمین که وهابی هست نوشته. المجلد الثانی صفحه 292. ببینید چی میگه، خیلی حرف عجیبیه. میگه ولا شک انه حصل من بعضهم سرقه و شرب و خمر و قذف و زنا به احسان و زنا به غیر احسان. میگه هیچ شکی نداریم که صحابه پیغمبر بعضیشون دزدی کردن، سرقت، شرب خمر کردن، شرب خمری که حرام است، سرقتی که حرام است. قرآن کریم میفهمد که از سارق و از سارقه فقطو
ایدیهما
انجام دادن. و قذف، عمل قذف رو انجام دادن، یعنی نسبت مثلا عمل فحشا به دیگران دادن. این فحشایی که به اصطلاح میگن فحشای ناموسی و اینا قذفه.
عبارت لاشک انهور هم حواسمون هست.
بله، این میگه هیچ شک و تردید نداریم که اینا
این کارو کردن.
صحابه این کارو کردن. بعضی این بالاتر، و زنا به احسان و زنا به غیر احسان، مرتکب عمل منافی عفت زنا، هم زنای محسنه و هم زنای غیر محسنه شدن. لکن کل هذه الاشیاء تکون مغمورة فی جنب فضائل القوم و مخاصنه، همه این بدی ها و گناهان و معصیت ها و نافرمانی های خدا رو که انجام دادن در برابر فضائلی که دارند اصلا چیزی نیست. و بعضها اقیم فیه الحدود،
شلاقش هم خوردن،
بعضی ها حد برشون جاری شده، شلاقشو خوردن. خب شلاق خوردن دیگه، خدا این شلاق رو کفاره گناهشون قرار داد دیگه، بخشیدشون با شلاق خوردن، بخشیده شدن. پس بنابراین باید بگیم همه ثواب آدم های خوبی هن، چون خوبی هاشون بیشتر از بدی هاشونه. خب اینو قبول کردید که بعضی از صحابه سرقت کردن، بعضی از صحابه شرب خم کردن، حتی بعضی اسماشون هم هست که شرب خم کردن، تا روز آخر عمرشون شرب خم کردن. من برام مشکله که بخوام اسامی اینها رو توی این برنامه ببرم و ممکنه بعضی از عزیزان یه قدری متأثر بشن، ناراحت بشن، ولی از منابع خود اهل سنت هستش، اسامیشون هست که عادت کردن به شرب خمر. حتی بعد از اینکه تحریم شرب خمر از طرف خداوند شده، اینا باز شرب خمر کردن. خود ابن تیمیه داره اعتراف میکنه که حتی زنا هم کردن. خب اینها آیا صلاحیت دارن که انتخاب بشن به عنوان خلیفه؟
من این سوال بپرسم، اینا که اینا رو نقل کردن، کلید مغازه شون رو دسته همچین آدمی تو روزگار امروز ما، کلید مغازه شون رو دسته همچین آدمی میدن؟
تا چه رسن بخان... که کلید مملکت داری رو،
خیلی وحشتناکه،
کلید امت داری رو، امامت کل امت رو. اگر پس به شیعه خورده نگیرید که چرا شیعه میگه ما بعضی از صحابه رو قبول داریم، ما صحابه خوب رو قبول داریم، خیلی هم احترامشون میذاریم، جایگاهشون رو سر و رو چشم ما، و حتی گاهی میگیم در صلواتمون و علی اهل بیتهی و علی اصحابه المنتجبین، اصحاب خوب پیغمبر رو ما جایگاهشون رو سر ماست. اما اینکه یه آدمی که سرقت کرده در اسلام، شرب خمر کرده، فحش داده، فحشای ناموسی داده، قذف کرده، زنا کرده با محسنه غیر محسنه، اینا رو بگیم حلوا حلوا کنیم، بگیم آدم های خوبی هن، آخه عقل میپذیره؟ ما وقتی که آیه قرآن رو مراجعه میکنیم میبینیم ان اکرمکم عند الله اتقاکم، چطور اون وقت شما میگید که همه یکسانن، همشون جایز الخطا، همشون انسانن و خطا میکنن؟ تعجب از این کسانی هستش که خودشون رو عالم و شیخ وهابی ها قرار میدن و معرفی میکنن. همین مسئله رو در کتاب دیگر مجموعه فتاوا آورده عثیمین در مجلد هشتم، جلد هشتمش، همین عبارت رو آورده، میگه که ابن تیمیه گفته مغمور فی جنب فضائل القوم و محاسنهم ولا شک انه حصل من بعدهم سرقه، زنا، شرب خمر، قذف، همه اینها و حدودم روشون جاری شده، اما اشکال نداره، طولی نیست. اینا از عدالت ساقط نمیشن، از تقوا ساقط نمیشن.
بله.
در حال این تفکر جاهلی و انحرافی وهابیت که ریشه در دشمنی با پیامبر و اهل بیت پیامبر داره، چون ساخته و پرداخته یهود هستش، اینجوری میان القا میکنن که نه خب حضرت علی هم خب جزء صحابه است و همه صحابه هم اینا خطایی داشتند و خدا هم همه رو بخشیده است.
بله. خب تا اتاق فرمان کلیپ شوپای مربوط به این موضوع رو آماده میکنن، عرض بکنم که ما آماده هستیم انشاءالله تماس‌های شما رو تا دقایق دیگر داشته باشیم. از اون که مایل هستن در برنامه مشارکت کنن، شما تماس‌ها زیرنویس شده، چه از طریق واتساپ و چه از طریق تلفن خط داخلی این مجموعه. خب اتاق فرمان زحمت بکشن کلیپ شوپا رو برام پخش کنن.
حضرت علی که ما میشناسیم، حضرت علی کسی بود که اشتباه میکرد؟ حضرت علی کسی بود؟ البته این مرد زم نیست، انسان بودنشه. ببینید یک نفر بگه این لیوان مرتکب گناه نمیشه، به نظر شما مدح برای لیوان؟ نه، نمیتونه مرتکب گناه بشه. یا یک انسانی که نابیناست، چشم هیچی نمیبینه، ببین انسان نابینا چقدر انسان چشم خودش رو حفظ میکنه از نگاه به نامحرم، به نظر شما این مدحه؟ اصلا مدح نیست، نمیبینه. حالا اومدن حضرت علی را به عنوان یک معصومی که حتی اراده گناه هم نمی کنه ازش ساختن. خب بعد حضرت علی گناهی نکرد، خب گناهی نکرد، نتونست گناهی انجام بده، اما فضل اونجا روشن میشه که حضرت علی بتونه گناه بکنه و گناه نکنه. این چوب و کتاب و این چیزهای جمادات ما اگر گناه نمی کنن، مدهی نیست.
بعد این آدم باید خوب نگاه کرد.
واقعا اینقدر این کلیپ شوپه‌ای که پخش کردید گوینده و این گوینده وهابی سخیف داره حرف میزنه که اصلا شایسته نیست که ما بخوایم جواب بدیم و توضیح بدیم. ببینید سخافت و بی ارزش بودن این استدلالش اینه که یک انسان رو، حالا نه تنها علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، هر انسانی رو بخوای تشبیه کنی به یه لیوان، به یه چوب، بگی چطور مثلا این لیوان اگر گناهی مرتکب نمیشه براش فضیلتی نیست، برای یک انسانی که خدا معصومش کرده اون هم فضیلتی حساب نمیشه. واقعا ببینید تو این تشبیه نشون میده جهلش را، تو این تشبیه نشون میده حقد و دشمنیش با امیرالمؤمنین را. و من عذرخواهی میکنم از بینندگان عزیز که این کلیپ رو من اگر قبلش دیده بودم میگفتم پخش نکنن، توهینی که داره به ساحت مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام میشه. ولی حالا پخش کردن. ببینید بحث عصمت به اختیار خود این انسان به مقام عصمت رسیده است که گناه نمی کند، نه اینکه مثل سنگ و چوب گناه نمی کنه، یا مثل اون انسانی که می گفت که چش نداره، خب این نگاه به نامحرم نمی کنه، این فضیلتی نیست. امیرالمؤمنین یک انسان مختار است، رسول الله یک انسان مختار است، فاطمه زهرا سلام الله علیها و اهل بیت پیغمبر انسان مختار هستند، اما در این حال هیچ گونه خطایی از اونها سر نمیزند، حتی فکر خطا نمیکنند. میگه این فضیلت نیست چون اصلا فکر خطا نمیکنه. انسانی که معصوم باشه براش فضیلت نیست که خطا نکرده. من یه دو سه تا مثال میزنم عزیزان بیننده، ببینید خود شما بینندگان عزیز در بعضی از کارها معصوم هستید، در بعضی از رذائل معصوم هستید و این عصمت شما نافیه اختیار شما نیست، نافی فضل شما نمیشه. نمیشه گفت که خب این فضیلتی نیست. نه،
شما و چوب فرقی ندارید،
شما و چوب فرق ندارید، شما و سنگ فرق ندارید. ببینید، بعضی از عیب‌ها، بعضی از گناه‌ها، بعضی از خطاها جوری است که اصلا شما فکرش هم نمی‌کنید برید انجام بدید. خیلی عذر می‌خوام، خیلی عذر می‌خوام، بسیار بسیار معذرت می‌خوام که این مثال می‌زنم. آیا همین گوینده وهابی یک بار به ذهنش خطور کرده بره تو توالت نجاستی که خودش کرده بخوره؟ من تصور نمی‌کنم کسی فکر این خطا رو و فکر این کار زشت رو انجام داده باشه. فکرشو ها، نه خود عمل. خود عملو که هیچ کس نمی‌کنه. چرا فکر این خطا رو نمی‌کنند؟ چرا انسان‌ها فکر این خطا رو نمی‌کنند؟ چون اینقدر قبح این کار، خباثت این کار، زشتی این کار، مشمعز کننده بودن این کار برای روح انسان، برای یک انسانی که عقلش میرسه، بچه که نیست که میفهمه که این کار چی آخه. انسان بره از نجاسات توالت بهره‌مند بشه، فکر این خطا رو هم نمی کنه. این میشه نسبت به این گناه معصوم. خوردن نجاست حرامه دیگه. شما همه بیننده ها الان عذرخواهی کردم از این مثالی که زدم. من این مثال رو به خاطر این گوینده وهابی زدم که خود این گوینده وهابی هم یه همچین فکر خطایی نمی کنه. این به این معناست که خب اختیار نداشت که این کارو بکنه. نه، عقلشو به کار میندازه، هیچ وقت نمیاد فکر این کار بد رو انجام بده. چرا؟ چون دوست نداره اصلا کار بد رو، این کار بد رو. انسان معصوم هر بدی، هر گناه را این چنین میبیند. مثل خوردن یک نجاست چجوریه؟ قرآن کریم هم به ما فرموده که شما اگر به روح گناه و روح معصیت نگاه کنید، میفهمید که گناه اونقدر خبیث و بده، اونقدر مفسده داره که اصلا فکرش رو نمی‌کنید برید این گناه رو بکنید. مثلا مال حرام خوردن، ما نمی‌فهمیم. قرآن کریم می‌فرماید بابا انما یاکلون فی بطونهم نارا. این مال حرامی رو که میخوری، ای وهابی، پولت میدن که این حرفا رو بزنی، اینو اگر بفهمی، این پولی که بهت میدن، این غذایی که بهت میدن، این مالی که بهت میدن میخوری، اگر خوب بهش نگاه کنی نمیتونی نگاه کنی، نمیفهمی، نمیتونی ببینی، چشم دیدنشو نداری. اگر داشتی چشم بصیرت را و چشم بینا را، میدیدی که داری آتش رو میخوری. هیچ وقت فکر میکنی حاضری که یک زغال گداخته رو بذاری تو دهانت؟ نمیکنی این کارو. اما امیرالمومنین هر خطایی را مثل یک زغال گداخته میبیند. لذا با اراده خودش، با اراده خودش فکر خوردن این زغال گداخته رو نمیکند. یعنی فکر گناه رو نمی کند. این میشه معصوم. لذا این فضیلت هست، فضیلتی بزرگ که تمام گناهان را، تمام معصیت ها رو، تمام خطاها رو، تمام رجز ها و پلیدی ها رو این چنین ببیند. ما معتقدیم، شیعه معتقده، تمام اونچه رو که خداوند نهی کرده یه مفسدهی توش هست، ولی ما نمیفهمیم مفسدش چی چیه. رسول الله میفهمد، امیرالمومنین میفهمد، فاطمه زهرا میفهمد، حسن و حسین میفهمد. اینا شدن انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت
و یطهرکم تطهیرا. اگر من نمیفهمم، من وهابی نمیفهمم، این از نفهمی من هست که خطاها، گناهان، معصیتها رو نمیبینم که چی درونش هست، ماهیتش چیه، ماهیت زنا چیه، ماهیت سرقت چیه. اینا مفسده هاش به قدری زیاده که اگر من و شما عزیزان به کنه این معصیت ها پی می بردیم، به ماهیت این معصیت ها پی می بردیم، ما هم انسان های با تقوایی می شدیم و دورور گناه و معصیت نمی چرخیدیم. اونها می بینند، مردان الهی می بینند، مردان معصوم می بینند، پایین تر از معصوم انسان های با تقوا هم می بینند، لذا نمی تونن گناه بکنن. اما این وهابی که اصلا گوشت و خون و پوست و سلول هاش با مال حرام بار اومده و رشد کرده، نمیتونه این چیزا رو ببینه. امام حسین علیه السلام وقتی در روز عاشورا سخنرانی میکرد و حقایق رو بیان میکرد، یه دی اصلا حاضر نبودن گوش کنن، سر صدا میکردن، هو میکردن. فرمود میدونید چرا به این روز افتاده اید که حاضر نیستید کلام حق رو بشنوید؟ این به خاطر نیستش که دلهای شما از مال حرام پر شده، سلولهای شما از حرام رشد کرده.
دوستان پیشنهاد دادن که میان برنامه ای پخش بشه. قبل از اون من خواستم یه جمله عرض بکنم. استاد عزیز، من این فراز آخر صحبت شما اصلا انگار که شما داشتید تفسیر یکی از آیات قرآن رو در به زبان حال این بنده گناهکار خدا میفرمودید. خداوند عزیز در سوره مبارکه بقره آیه 174 دقیقاً همین بیان رو میفرمایند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذين یکتمون ما انزل الله من الكتاب و یشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار ولا یکلمهم الله یوم القیامه ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم.
ترجمه کنید که عزیزان فارسی زبان هم متوجه بشن. واقعا مصداقش همین گوینده است. من عزم کنم، چون دیدم این تو این کلیپ توهین به ساحت مقدس امیرالمومنین کردن، لذا یه قدری ناراحت شدم.
جا داشت این آیه رو مبارد.
بله، این آیه
باید ترجمه. بله دوستان عزیز،
جمله جملهشو بفهمید.
جمله جمله: کسانی که کتمان میکنن آنچه از کتاب الهی نازل شده و به واسطه این
وهابی
کتمان.
بله، کتمان میکنه حقایقی رو که خداوند نازل کرده، کتمان میکنه حقایقی رو که خدا نازل کرده. یکی از حقایقی که در کتاب نازل کرده همین آیه تطهیر است که در باره اهل بیت پیغمبر نازل شده است. این فرد، کسانی که کتمان میکنن،
بله،
و یشترون به
ثمن
قلیلا، به خاطر چی؟ به خاطر یه پول اندکی که از آل سعود میگیره، از صهیونیستا میگیره، از آمریکایا میگیره، از این ور از اون ور میگیره، ثمن قلیلی است. اینا ارزشی نداره. پول هرچی هم به شما حقوق نجومی بدن، آقای وهابی، گوینده وهابی، هر روز میای این توهین ها رو به ساحت مقدس اولیاء الهی میکنید، این ثمن قلیلی است. این پول زیادی نیست در برابر اون گناهی که داری انجام میدی. خب
ادامهش. بله دوستان آوردن آیه.
بله: اولئک ما یاکلون فی بطونهم. اینا، این پولی که میگیری و میخوری، نمیخوری جز آتش. اگر درست نگاه کنی به این پولی که بهت میدن، به این خوراکی که بهت میدن میخوری و این توهین ها رو به قرآن و پیامبر و اهل بیت میکنی بدون فقط آتشه، هیچی نیست. ما یأکلون فی بطونهم الا النار. و خداوند دیگه ولا یکلمهم الله یوم القیامه. خدا حتی با بعضی از افراد گناهکار روز قیامت صحبت میکنه که چرا گناه کردید، چرا خطا کردید. اما اینها حتی لایق این نیستن که خدا با اونها سخن بگوید. ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. خب جناب آقای حیدری هم در لابلای صحبت‌های ما به ذهنشون این آیه آمد و درستم هست و مصداقش هم مشخصه.
سپاسگزارم از شما. خب یک میان برنامه با هم ببینیم و انشالله آماده بشیم در ادامه برنامه در خدمت شما باشیم. علی علی
محمد برادرم، غیر از علی که فاطمه بود است همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لوا هست محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. چه سر گرفت ز امر دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، دربیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست.
السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. سپاسگزارم از اتاق فرمان. خب در خدمت شما عزیزان بیننده هستیم. دوستان فرمودن که تماس‌های تلفنی رو دارن آماده سازی میکنن. بله، من یه درخواستی دارم. هفته گذشته عده‌ای به حق این گلایه رو داشتن که چرا بعضی از بیننده هامون روی آنتن خیلی طول کشید. درخواست من این هست، اگر عزیز سوالی دارن سوالشون رو یه جوری تنظیم بکنن که دو دقیقه مطرح بکنن، به گفت و شنود حتی المقدور کشیده نشه، مباحثه در واقع رسانه‌ای نشه، و اینکه حالا کلن مطالب کوتاه باشه که برای همه قابل استفاده بشه. همونقدر که صحبت‌های شما برای خودتون مهمه، دیگران هم حرف‌هایی دارن که دوست دارن از این رسانه شنیده بشه به هر دلیل. خب اولین بیننده بلای قاسمی از زاهدان هستن، پشت خط هستن، خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام و رحمت و برکات خدا بر جناب مجری عزیز.
سلامت باشی. ممنون.
همچنین بر جناب استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله آقای قاسمی.
قربون شما هستم بر عزیزان و پشت صحنه کانوبرس گردان کار میکنم. همچنین بر بینندگان و شنوندگان عزیز شب زیبایتون بخیر و شاد 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 باشید عزیزان. خب جناب استاد عزیز
بفرمید.
شما فرمودید که یکی از چیزهایی که رهبر باید داشته باشه تقوا الهیه، درسته. ولی خدا فرموده خوبه علمو، میگه من شما رو فقط میشناسم، فقط تو ذکر کنم فوت نکن، میگه خودتون تعریف نکنید، خوبه علمو به من تقوا، من میدونم چه کسی با تقوا هستم و تو تشخیص نمیدید. باز در جا اینو در سوره نجم داره میگه 32، باز میاد در همون سوره قلم در سوره شد صحبت میکنه میگه ان ربک خوب اعلام به من زلن سبیلی و هو اعلام به المعتدین، میگه پیامبر فقط من میدونم، هو ظهیر فصل دیگه فقط خدا میدونه چه کسی هدایت شده و چه کسی گمراه میاد. یه نفر میگه تا آخر عمرش کلی گناه رو بکنه و آخرش توبه کنه خوب بشه، میگه فلانی مثلا شراب خورده نوشید جانش خوب کاری کرد خواهی اون زمان چون آیه نمیده همسر فرعون مثلا ایشون آدمی بود که با یه ظالم ازدواج کرده بود کسی هم خوشحال باشه شده، اما وقتی خانم توبه کرد حق براش مشخص شد، شد الگوی زنان عالم. خدا ایشون در حد حضرت مریم قرار داشت. اینو میخوام بگم. بعد خدا میفهمه اینایی که از خودشون تعریف میکنن میگن فلانی با ایمانه یا اون بی ایمانه است، خدا فحشو داره بهش میگه، میفهمد که اطلن بعد از ذلك زنین، تو همون سوره قلم میگه زنین یه حرف خیلی بد تو بلجه هست تفهم کنه چه سوزه بله خدا داره این حرف رو میزه خودشو تعریف میکنم. من پس میخوام بگم در مورد ایمان و اسباب ما نمیتونیم بخوام بگیم. در مورد سوره تکریر هم شما وقتی میخواد بگید، وقتی این نما میخواد بگید میخواد تجزیه و تحلیل و استنتاج از بررسی‌ها ذاتی خودش بکنه، هیچ آیه با نما شروع نمیشه. این به صورت خلاصه‌اش میگه زنان پیغمبر، اگر شما خاطر دنیا و دینتش هستی، میخواد برقصی، میخواد آواز بخونی، میخواد بی‌حجاب باشید، میخواد زن و مرد با لب دریا برید، برای شما اگه میخواد این دعا کنید از پیغمبر طلب، برای شما نه حرام نه بله خواسته مثلا پیغمبر باشید خود ما برای شما اگه عظیم میدیم بعد یه تقیز زن پیغمبر باشید عمل فحشی انجام دید دو برای کار میکنیم. بعد خلاصه میفرماد که ما نه به چی گفتیم خلاصهش میخواد بده میگه خدا میخواد یورید الله لیوسف و ما داریم انما یورید الله و انما یورید الشیطان. وقتی میگه هم خدا میخواد هم شیطان میخواد و میگه لیوسف لی لام تعلیل ان ناصب به ذات داره مضارع التزامی میشه، یعنی اگر و شاید، یعنی تا این لحظه شما معصوم نبودید عزیز من، اگر معصوم بود به ذات ماضی میگفتم بله مثل حضرت مریم میفرماید یا مریم ان الله استفاکه و تحرکه، پس این مضارع التزامی است. میگه اگر و شاید، اگر شما به این چیزایی که گفتم زنان هستم بعد گوش بکنید، من میخوام که رسونا از شما دور بگردانم، چون میدونی که عربی چنگ من مذکر آمده، چون شما میدونی که ال در زمان عربی به ظاهر مذکر میاد اما مؤنث معنوی، اینو حق رو به مردم بگید، نذارید که اگر دیگرون اومدن علما بعد خودشون رو گمراه کردن لاغل شما حداقل از این گمراهی بیاین
بیرون. آقای قاسمی من ممنونم از شما، اصلا دوست داشتم آخرش معلوم بشه که تا آخرش چی، ولی خب
حالا معلوم شد
ترسیم میکنیم که شما یه چیزی منظورتون بوده دیگه.
آقای قاسمی دو تا مطلب رو گفتن. مطلب اولشون خیلی خوب عالی گفتن که بله تقوا یکی از شرایط رهبری هستش، اما با تقوا بودن دست شناختش دست ما نیست، دست خداست، خدا میشناسه. و تمسکم کردن به این آیه انه اعلم بمن تقا.
خیلی خوب گفتن.
عالی. مرحبا به ناصرنا جناب آقای قاسمی، حرف درستی زدید. ما اول بحث همینو گفتیم، گفتیم اگر گرامی ترین کس پیش خدا با تقوا ترین هست، این با تقوا ترین را کسی نمیشناسد جز خدا. این آیه هم که شما تمسک کردید همینو میگه، میگه آدم با تقوا رو خدا میشناسه. و تمسکم کردید که این به این نیست که آدم از خودش تعریف بکنه. به همین جهت خدا اومد معرفی کرد با تقوا ترین را و امام متقین را به پیامبر، فرمود که بله این آیه رو عزیزان آوردن، الذين يجتنبون كبار الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفره هو اعلم بكم، خدا بهتر شما رو میشناسه، اذ انشأكم من الارض، زیرا خداوند خودش شما رو از خاک آفریده است، و اذ انتم اجنتون فی بطون امهاتکم فلا تزکو انفسکم، این آیه است که آیه قاسمی تلاوت کردن، فلا تزکو خودتون رو تزکیه نکنید، تعریف نکنید از خودتون، هو اعلم به من تقا، خدا بهتر میدونه کی با تقواست. لذا گفتیم که حالا که خدا میدونه ما نمیدونیم، خدا تعیین میکنه کی خلیفه باشد، کی رهبر باشد، کی امام باشد، کی ولی مسلمین باشد. انتخاب دست مردم نیست، چون نمیدونن مردم با تقوا ترین کیه، گرامی ترین پیش خدا کیه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اتقا کیه؟ مردم نمیتونن بشناسن. مطلب دومی که آقای قاسمی فرمودید که انما یرید الله، دو تا اشکال کردید در رابطه با این آیه. یکی این که خطاب رو به زنان پیامبر قرار دادید، در حالی که اینجا ضمیر مذکر است، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس عنکم، در حالی که اون آیات قبلش که مربوط به زنان پیامبره همش ضمیرها جمع مؤنث است. پس این اشتباه است که باید توجه بکنید، آیه رو ببینید، ملاحظه بفرمایید، آیه 31 و آیات دیگری که در اینجا اومده، یا نساء النبی لستن که احد من النساء، ببینید لستن جمع مؤنثه، این تقیتن اگه با تقوا باشید، یعنی معلوم میشه که ممکنه شما تقوا پیشه نکنید، این تقیتن باز جمع مؤنثه، فلا تخضعن جمع مؤنثه، و قلن جمع مؤنثه، بعد میفرماید و قرن فی بیوتکن، تو خانه هاتون بمونید، نیاد بیرون جنگ جمل را بندازید، کار دیگه بکنید، نه خیر، شما توی مسائل اجتماعی دیگه بیرون نیاید، و قرن فی بیوتکن جمع مؤنثه، ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، باز جمع مؤنثه، میگه اون وضع حجابی که در زمان جاهلیت بود اونجوری وقت بیرون نیاد. ببینید داره نهی میکنه، اینها شاملشون نمیشه اصلا آیه تطهیر. بعد وقتی که میرسه به اهل بیت پیامبر که پیامبر است و علی و فاطمه و حسن و حسین سلام الله علیه مجمعین، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، مذکر میاد، عنکم نه عنکن نه. این در رابطه با اشکال اولتون، فرمایش اولتون در رابطه با این آیه. اشکال دیگری کردید که انما یریدو فعلش مزارعه، انما یریدو فعلش مزارعه، در آینده خداوند این کار رو انجام میده، اراده خداوند، خود قرآن، آقای قاسمی همیشه میگه از قرآن برای ما دلیل بیارید، ما برای آقای قاسمی از قرآن دلیل میاریم، وقتی که خدا میفرماید که من اراده میکنم، آیه دیگر میفرماید که خدا به محضی که اراده بکند، اذا اراد الله شیئا فیقول له کن فیکون، یعنی فاصله ایجاد نمیشود، نه اینکه امروز خدا اراده بکند یه سال دیگه تحقق پیدا بکنه اراده خدا، نه خیر،
تازه حالا ببینیم چی میشه.
آره، برام شاید مثلا نظرم عوض بشه، این حرفا نیست، این مال من و شماست، اراده بکند کن فیکون می شود. خداوند اراده کرده. چرا اراده کرده است؟ به خاطر اینکه بله انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کن فیکون یعنی چی؟ یعنی به محضی که اراده بکند تحقق پیدا می کند. آینده نیست، یه سال دیگه، ده سال دیگه، نه، به محضی که اراده بکند تحقق پیدا می کند. این هم نکته سوم در رابطه با فرمایش آقای قاسمی.
بسیار خب، من ممنونم از توضیحات کافی و وافی شما. انشالله که بتونیم در کنار قرآن باشیم، فقط تلاوت کننده قرآن نباشیم، تدبر در قرآن کنیم و هر جاش هم نفهمیدیم به اونهایی که فهمیدن فسألو اهل الذکر. اگر واقعا میخواییم بدانیم که خدا با ما چه گفته، بریم ببینیم اونایی که بهتر فهمیدن کلام خدا رو، یا خدا بهشون توفیق داده و بهشون ارزانی داشته، بریم از اونها بپرسیم. اهل ذکر اهل بیت عصمت و طهارت هستند. قرآن
یه نکته دیگه هم اضافه کنم، این که مضارع آمده، مضارع برای استمراره، یعنی همچنان در تا الالعبد خداوند این اراده رو دارد.
بله بله، این نکته
که
مهمه.
بله مضارع آمده به این جهت هستش که فردا اگر ماضی می اومد ممکن بود بعضیا بگن که خب خداوند اراده کرد بعد دیگه این استمرار پیدا نکرد. نه، این استمرار داره که اینها دور از گناه باشن، دور از معصیت باشن. این اراده الهی استمرار داره.
بله. خب آقای بهادوری از کرج پشت خط قرار میگیرن، خدمتشون سلام عرض میکنم، شب شما بخیر باشه. دو دقیقه شما از این لحظه شروع کنید.
سلام و وقت بخیر دارم خدمت حضرت آیت الله.
علیکم السلام و رحمت الله.
نایینی از بزرگوار جناب حیدری. یه روایتی از رسول خدا دیدم، حضرت آقا فرمودند که هر کسی بدون استناد از ما اهل بیت قرآن را تفسیر کند، حتی اگر درست هم تفسیر کند، جایگاه خودش رو در جهنم یه خونه ساخته برای خودش. اما من سوالم از آقای هاشمی، این از آقای قاسمی عزیز اینه که ما آقای قاسمی ادعا میکنیم این آیه در خصوص امام علی، حضرت زهرا سلام الله علیها و حسن حسین هستن و اولاد پاک امام حسین، این ادعای ماست، اثبات هم میکنیم صرف نظر روایاتی که بر اساس همان برهان عقلی که اطاعت فردی واجب است که معصومیت از خطا داره، خداوندم محال است که وجوب اطاعت رو برای کسی قرار بده که بداند در او امکان خطا و لغزش وجود داشته. در قرآن هم آمده اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی کسانی که بر امر ولایت دارن. چه کسانی را خدا ولایت بر امر داده؟ آقای قاسمی، خدا حضرت همونجوری که حضرت آقا فرمودن انما امره و اذا ارادن شیئا ان یقول له کن فیکون، آن امری که به محض این که اراده میکنه تحقق پیدا میکنه و اون امر را به دست هر کسی ناکسی میدهد. نه، آیا میشه گفت خداوند خدای ناکردین اختیار به دست آدمهای خلافکار بده؟ نه خیر، این توهین به ذات مقدس احدیته، این نشناختن ذات خداونده، این برهان عقلی است. اما این اهل بیت که در قرآن اومده خداوند اراده فرموده، این اراده اراده تکوینی است. آقای قاسمی غیر قابل تخلفه، این اراده الله هست که تحقق یافته و قطعا چنین است که از تاب رد شده و پلیدی برداشته شده و جای آن طهارت آمده است. ذاتش خداست، اهل بیت است. و همون مسئله که ام سلمه ورود خودش رو از رسول منع کرد، خب تو زن خوبی هستی بیرون نیا. اما آقای فخرآزی هم میگه زنان پیغمبر داخل این آیه هستن. ما چند تا سوال داریم از آقای فخرآزی. از آقا شما میگید زنان پیغمبر داخل آیه هستن، چگونه ازاله و ذنوب و نجاست از این زنها برداشته شده؟ اگر ما بپذیریم که زنان پیغمبر و رجال دیگر در این آیه هستن، اینا کیانن؟ چرا نمیگی؟ آیا به جز 5 نفر خمسه کسا چطور مطمئن هستین که آن رجال یا همسران پیغمبر تا آخر عمر مرتکب کوچکترین اشتباه و لغزشی نمیشوند؟ اسمت به کسانی گفته می شوند که تا پایان عمر به خود گناه نمی کند و این معصومیت تا آخر عمر برای اونا قطعا محفوظه. آیا این کسانی که شما می گویی شامل این آیه می شود، آیا تا آخر عمر یک گناه نکردن؟ با روایات سریع ورود ام سلمه چه می کنید؟ خانم عایشه در پاسخ سوال جناب خلیفه دوم در رابطه با این آیه تاثیر تفره میره و ارجاع به ام سلمه میگه، میگه برو از ام سلمه بپرس.
شما آقای فخر رازی رضوع میگه این عامل شامل زنای پیغمبر میشه، چرا خانم عایشه این فضیلت رو از خودش دور میکنه؟ چرا ورود خودش رو با این آیه مباهات و مفاخره نمیکنه؟ به یه چیزای واهی و جلی استناد مفاخره میکنه. مثلا میگه پیغمبر مرا روی دوش خودش سوار کرد تا منظره رقاصه ها رو مشاهده کنم. بعد بدونید سوال دیگر در آیه مباهله و دیگر آیات چه میکنه که نه در قرآن اومده؟ بعد بدونید انفسنا و انفسخون هم خود در آیه مباهله خود شخص آقا علی بن ابی طالب است. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
ممنونم از شما که رعایت وقت رو هم فرمودید. خب آقای موسوی از کرمان پشت خط قرار میگیرند و انشالله به مدت 2 دقیقه در خدمت ایشان خواهیم بود. آقای موسوی اگر صدای بنده رو دارید و از طریق خط تلفن صدای ما دریافت میکنید خدمتتون سلام عرض میکنم. شب شما بخیر باشه.
سلام خوبه
آقای هیدری؟
خیلی ممنون، خسته نباشید.
تشکر میکنم، در خدمتتون هستم. آقای
هیدری میخواستم سوالی بفرمایم. حضرت فاطمه موقع شهید شدن یعنی موقع حضرت فاطمه شهید شدن چرا امام علی نیومد در تو کار بیش؟ مثلا امام علی با همه قدرت و فلان نیومد بگی مثلا؟
بله بسیار خوب،
امام علی نزد مثلا نکشتش.
بسیار ممنونم از شما، هرچند انتظار داشتیم که احترام بگذارید به مقدسات اهل سنت و تعبیری که فرمودید رو نمیپسندیم.
البته این سوال رو در ماه جمادی الثانی از 13 تا 3 ما از 13 جمادی الاولا تا 3 جمادی الثانی به مدت 20 شب برنامه‌های زنده سوم یعنی ساعت 9 به وقت ایران تا 10:30 پرسمان فاطمی میشه و این سوال شما رو ما اون موقع جواب میدیم. الان موضوع برنامه‌مون چیز دیگری هست، عذرخواهی میکنم، ولی حتما این سوال رو مد نظر داشته باشید که 20 شب برنامه هست و کارشناسان مختلف، همین کارشناسانی که در شبها ساعت 9 تا 10:30 در خدمت شما هستن تو اون برنامه حضور پیدا می کنند و از لحاظ برج 13 جمادی الاولا رو اگر اتاق فرمان ببینن اطلاع بدن خوب هستش که ما 20 شب برنامه ویژه پرسمان فاطمی رو ساعت 9 شب داریم انشاءالله.
روز 13 جمادی الاولا میشه شنبه 27 آذر.
از 27 آذر به مدت 20 شب ویژه برنامه است.
بسیار خوب.
همش بحث‌ها و سوالات در رابطه با همین شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. یکی هم همین سوال است که چرا حضرت برخورد نکردن با کسانی که در خانه را آتش زدن، با کسانی که حمله کردن به فاطمه زهرا، چرا اونها رو نزدن، چرا اونها رو نکشتن؟ اینا رو همه رو پاسخ خواهیم داد
انشاءالله. سپاسگزارم. بریم سراغ کرج که آقای رمضانی پشت خط هستن. آقای رمضانی سلام. صدای ما رو قطع شد. بسیار خوب، اشکال
بنده خدا بیشتر پشت خط موندن دیگه.
بله زمان هم
عذرخواهی می‌کنم
برای جمعندی کافیه فقط. حالا دوستان اینجوری پیشنهاد.
حالا بالاخره اگر
بله.
ما هفته گذشته هم خیلی از بیننده ها تماس گرفتند و نشد وصل بشه به خاطر زیغ وقت. حالا اگر فرصت بیشتری رو میخواید بدید به، اگر نه که من احادیث رو عرض بکنم.
خواهش میکنم.
اتاق فرمان با آیه.
بله. پس میگه فهمند که هنوز وصلش یه اختلالی داشت.
خیلی خوب.
که...
ببینید ما اثبات کردیم که امیرالمومنین به آیه تطهیر از معصومین هست و خداوند اراده کرده است که این خانواده خانواده معصوم باشند. اما صحابه چی؟ گفتیم خود ابن تیمیه هم میگه که اینا زنا کردن، سرقت کردن، شرب خم کردن. اصلا یه کارهایی بعضی از صحابه انجام میدادن که خیلی عجیبه.
بله استاد، چون خودتون هم فهمیدید آیه علیزاده از کرج پشت خط هستن.
بله
آیه علیزاده سلام.
سلام علیکم جناب آقای حیدری، خسته نباشید.
ممنونم، سپاسگزارم.
با عرض سلام خدمت حاضرای نایب.
علیکم السلام و رحمت الله.
حاضر، من یه استدلالی کردم، حالا نمیدونم شاید هم اشتباه کرده باشم، به یکی از آیات قرآن سوره شعرا آیه 214 که خداوند به آقای رسول الله میفرمان که نزدیکان خودتون رو دعوت کنید و انذار کنید و در همون جلسه آقا رسول الله وصی و خلیفه خود رو انتخاب میکنند.
بله.
خواستم عرض کنم به برادران اهل سنت، اگر قرار بود این خلیفه وصی غیر از خیشان باشد، خداوند باید میفرمودن که رسول من صحابه دیگر و بقیه صحابه هم دعوت کنید. آیا نمیدونم این استدلال من درسته یا نه. یکی هم این که من یکی از شبکه های شیعی رو قبل از شما نگاه میکردم، متاسفانه این آقایون به کتاب های خودشون هم رحم نمی کنن. حالا یه روایتی هست که متواتر هم است از نظر شیعه و سنی، ماتمی تجاهلیه، این آقایون آوردن در کتاب مستدرک در چاپ های جدید نوشتن که کسانی که امام جماعت نداشته باشند به مرگ جاهلی میمیرن. حالا میگن که چرا نام آقا امیرالمومنین در قرآن نیامده؟ شما به این بلا رو بهتر کتابای خودتون میآورید. حالا اگر نام آقا امیرالمومنین میومد اونجا هم شما این کارها رو میکردید. خیلی ممنونم، تشکر میکنم از برنامه های خوبتون.
سپاسگزاریم.
ممنون آقای علیزاده،
در خدمتتون.
اگر فرصت داشته باشیم ببینیم
4 دقیقه اعلام
ببینیم رفتار بعضی از صحابه در رابطه با معصیت ها چی بوده که مدعی نشن که خب همه صحابه خوب بودن، همه صحابه با تقوا بودن، همه صحابه فضایلشون بیش از گناهانشون هست و لذا این امتیاز برای امیرالمومنین حساب نمیشه. گرچه اگر هم همه با تقوا باشن، اونی که باید انتخاب بشد اون با تقوا ترین است. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یک روایتی هست، این روایت رو حاکم نیشابوری در کتاب المستدرک علی الصحیحین جلد دوم آورده، صفحه 384. من عذرخواهی میکنم این روایت رو در ذیل آیه 24 سوره حجر آوردن. آیه 24 سوره حجر: ولقد علمنا المستقدمین منکم ولقد علمنا المستأخرین. ابن عباس که مفسر قرآن هستش میگه کانت تصلی خلف رسول الله صلی الله علیه و آله امرأتن حسنا من احسن الناس. عذرخواهی میکنم، روایت رو ترجمه میکنم. ابن عباس میگه که یک خانمی میومد تو نماز جماعت پشت سر پیامبر نماز میخوند، حسنا من احسن الناس، خیلی زیبا بود، از همه مردم زیباتر و قشنگتر بود. و کان بعض القوم یستقدم فی الصف الاول لان لا یراها. بعضی از مردا، خب اون موقع دیگه پرده بین زنا و مردا و این حرفا و دیوار و این حرفا که نبود، میرفتن جلو که این زن رو نبینن. تو نماز که وای میسن، این زن قد و بالاش و چهرش براشون پیدا نباشه. ویستأخر بعضهم. بعضی از صحابه پیغمبر میومدن صف عقبتر وای میسادن، حتی یکون فی الصف المؤخر فَإِذَا رَكَعَ قَالَ هَكَذَا وَنَظَرَ مِنْ تَحْتِ إِبْتِهِ وَجَافَ يَدَيْهِ تو نماز در حال رکوع چشرانی میکردن. خود حدیث مفصل بخون از این مجمل. صحابه پیغمبر بعضی هاشون تو نماز جماعت پشت سر پیغمبر در حال رکوع چه میکردن آقا؟
چشرانی میکردن.
تو منابع اهل سنت این روایت صحیح السند آمده که اینها به رکوع که میرفتن میرفتن این زن رو نگاه میکردن، روش رو برمیگردوندن و زن رو نگاه میکردن. فانزل الله عز وجل فی شأنه، در شأن اینها خداوند این آیه 24 سوره هجر رو نازل کرد. ما میدونیم کیا میرن جلو وای میسن که نگاهشون به نامحرم نیفته، کیا میان عقب وای میسن. آی حیدری، این عمل در رکوع بعضی از صحابه است که چشرانی میکنن تو این تو این روایت میگه. اینو بذارید کنار عمل در رکوعی که امیرالمومنین داشت.
بله.
و هم راکعون، در حال نماز صدقه میدهد، در راه خدا انگشتر میدهد.
بعد تو قرآن هم میاد.
و در قرآن هم میاد. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. او رکوع علی است و اینم رکوع بعضی صحابه. هادا حدیثان صحیح الاسناد، حاکم نیشابوری میگه این صحیح سنده که ولم یخرجا. جالب اینجاست، ذهبی در کتاب تلخیصش میگه این روایت صحیحه. ذهبی که خیلی از روایات رو تضعیف میکنه میگه این روایت صحیحه. بعضی صحابه این آیه در رابطه با اونها نازل شده که اینا تو حال رکوع چشرانی میکردن. این تقوای صحابه، بعضی از صحابه است.
خب
این رو سنن ابن ماجه اومده نقل کرده. سنن ابن ماجه رو آقای البانی وهابی اومده حاشیه زده، اون روایات صحیحش رو قید کرده که اینا روایت صحیحه. میبینیم حالا این رو ببینید در صفحه 188 میگه این روایت صحیح هست. و خود البانی هم میگه من در کتاب سلسله الاحادیث صحیحه خودم حدیث 2472 این روایت رو آوردم، همین روایتی که الان خوندیم، از ابن عباس نقل میشه که چی؟ که اینا در حال رکوع نگاه میکردن به این زنی که خیلی زیبا بود و میمد تو نماز جماعت شرکت میکرد. سنن نسائی این روایت رو آورده. سنن نسائی در این چاپ همراه با حاشیه زنی خود البانی هستش، صفحه 144 ملاحظه فرمودید. الجامع لشعب الایمان کتاب بیهقی است، جلد هفتم صفحه 313 این روایت رو آورده. بعدم میگه سندش سند خوبی است، مشکلی نداره این سند. کتاب الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان جلد دوم صفحه 126 این روایت رو آورده. عزیزان اصلا میگم میشه تقوای صحابه و عمل کرد صحابه رو با امیرالمومنین مقایسه کرد؟ من در هفته گذشته گفتم که اگر بگیم یک سر و گردن علی تقواش بالاتره خیلی جفا کردیم. باید بگیم فاصله تقوای ما با امیرالمومنین فاصله زمین تا آسمان است.
سپاسگزارم از شما استاد عزیز. خب بزرگواران در مجلس ذکر آخرش معمولا دعا میکنن، فقط یک دعا میکنیم و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. انشاءالله که روح قدسی آقا رسول الله حضرت صدیقه اطهر، فاطمه زهرا، امیر مؤمنان علی علیه السلام و همه انبیا و اولیا و اوصیا و اهل بیت عصمت و طهارت از ما راضی خوشنود باشه و دعای خیرشون بلخص دعای خیر حضرت ولی است نصیب و روزی ما و شما عزیزان. خدا نگهدار.
اللهم صل على